أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن رؤیت هلال به چند چیز متحقق می شود. اولی اونها این که خودش ببینه، این مقدمه بر همه چی میشه، علم میشه یقینی. و القطع و حجتون لا تناله ید الجهل اثباتن ولا نفیان، که در باره اش فی الجمله صحبت کردیم. دوم چیزی که فرمودن تواتره. تواتر اینجا مرادشون تواتر تفصیلی است. میدانید که تواتر منقسم می شود به دو قسم: تواتر اجمالی، تواتر تفصیلی. تواتر اجمالی معناش اینه که چند نفر حرفی زدن اما مختلفه، و در این حرف ها یه حرف متیقن پیدا میشه و به این میگن تواتر اجمالی. که اگر یادتون باشد مرحوم آخون در کفایه راجع به خبر واحد اینجور ادعا داشتن که در موارد مختلف این راجع به خبر واحد صحبت شدیم، ضعیف و سند، بعضی صحیح و سند، اما تو این روایت ها یه حرف پیدا میشه و این که خبر ثقه حجته. این رو ما مرحوم سید در اینجا نفرمودن. مرادشون از تواتر، تواتر لفظیه به این معنا که افراد مختلف، حالا ثقه باشن ثقه نباشن، حرفی بزنن که احتمال خلاف دیگه در او داده نشه، به این میگن تواتر. اگر رؤیت هلال به این اندازه شد دیگه این هم رؤیت هلال متحقق میشه. اما از حرف بعدشون فهمیده میشه که تواتر اهمیت نداره، اون که اهمیت دارد علمه. یعنی از تواتر علم پیدا میشه، همه تقریبا گفتند، از این همه گفتی این علم پیدا میکند که مثلا فردا اول ماه. روی تواترم دیگه حرف نمیزنند، رد میشن. سه شیاع مفید للعلم، مثل این که غالباً غالب مردم میگویم، ولو اینکه بعضی ساکتن بعضی شک دارن، اما غالب مردم ادعای رؤیت میکنم. ولو سرنیستم که از این غلبه علم پیدا میشه، بهش میگن شیاع مفید للعلم. خب همین کلمه شیاع مفید للعلم معلوم میشه شیاعش دیگه دخالت نداره، اون که دخالت داره علمه. تقریبا صورت اول و صورت دوم و صورت سوم برمیگرده به این که اگر علم داشته باشد این رؤیت هلال متحقق می شود. در مقابل حکم حاکمش که انشاءالله برای فردام. خب در این سه چیز، یکی خود ببیند و یکی تواتر بگوید، یعنی همه بگند و یا غالباً بگن اما غالباً مفید للعلم باشد، این هلال یعنی اول ماه یا آخر ماه متحقق میشه. این حرف ها خوبه، معلومه، همه هم گفتند و همه جا هم آمده. سو مرحوم سیدم میفرمایند و اما توجه به این مطلب هم ضروری است، این که بعض اوقات این علما حجت نیست. مثلا همین شیاع مفید للعلم را دیدیم که یه عده‌ای میگویند ماه دیده شد. وقتی این شیاع مفید للعلم را به قدری بررسی بکنن میبینن برمیگرده به یکی، برمیگرده به دوتا، ای به او گفته، او به او گفته، او به او گفته، ناگهان یه شیاعی پیدا شده. خب این شیاع مفید للعلم واقعا از شیاع نیست، تقریبا یه نفر دو نفر دیدند یا ادعای دیدن میکنن، اما کم کم همگانی میشه، هم کم کم یه شهرت به سزا پیدا میشه. کار به رؤیت هلال هم نداره. اصلا وقتی بریم تو جامعه ببینیم که اینجوریست که این رب شهرت لا اصل له یه حرف خوبیست، یه حرف پایداری. خود ما دیدیم خیلی از شهرت ها واقعیت نداره. حرفی راجع به کسی میزنند یه شهرت به سزایی پیدا میکنه، خود اون میگه من این حرف رو نزدم، یا این حرف به خود زده میشه. در رؤیت هلالش هم همینه، یه نفر دو نفر حالا یا از خود در میارن یا راستی ماها دیدن میگن ماها دیدیم، ای به او، او به او، او به او، ناگهان یه شهرتی پیدا میشه. خب به حسب ظاهر شهرت مفید لعلمه، برای اینکه اگه 10-20 نفر بگن 10-20 نفر خوب علم آوره، اما این 10-20 نفر ناگهان برمیگرده به 1 نفر، برمیگرده به 2 نفر و تواترش هم همینا همین جور هاست. تواترش هم انسان گاهی میبینه که این تواتر پایه نداره، حالا چه تواتر اجمالی چه تواتر لفظی. مثلا اگر شما توجه داشته باشید در فقه ما خیلی از مسائل ادعای تواتر شده، در حالی که تواتری در کار نیست و یه شهرتی است. اون شهرت میسنجیم، میبینیم اون شهرت هم اینطور نیست که بشه به او پایدار باشیم، بشه به او تمسک بکنیم. و تو فقه ما این ادعای تواتر هست. بعض اوقات بگید که روایت به اندازه هست، مثلا مشهور بله تواتر. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از این حرفا زیاد داره در جواهر دیگه، که تواتر برمیگرده به 2-3 نفر یا تواتر برمیگرده به اقوال. مثلا مرحوم شیخ طوسی در خلاف کتاب مقدسی است، خود مرحوم شیخ طوسی مرد مقدسی است از هر جهت، افتخار بر تشیعه، و در این کتاب خلاف 190 مسائل بلکه بیشتر. وقتی مسئله رو عنوان میکنند میفرماید علیه الاجماع، در حالی که علیه الاجماع نیست. اختلافه که اصلا مراد مرحوم شیخ طوسی علیه الاجماع یعنی چه؟ مثلا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی میفرمودن این علیه الاجماع یعنی علیه الناس. و چون که روایت داشتیم در مقابل عام هم خواستن اونا ادعای اجماع میکردن ایشون ادعای اجماع بکنه، که این هم پذیرفتنش مشکله. این علیه الاجماع تو خلاف راستی انسان نمیدونه مرحوم شیخ طوسی چی میخوان بگن، این علیه الاجماع یعنی چه. و تو فقهمون، تو گفتگوهامون، تو حرفامون خیلی باید مواظب باشیم. اصل مطلب مطلب خوبی است، به معنای این که اگه انسان ماهو خودش ببینه، یا اگر شیاع مفید للعین باشد، اگر تواتر باشد، اینا بر میگرده به همون علم. و القطع حجتون لا تنال و هویت و جهل اثباتن بلا نفیه. کلیت این مطلب خوبه، اما بخوایم یه بگیم که همه جا چنین است، و باید بگیم که اگه تواتر شد همه باید روزه بخورند، و اگه شیاع مفید للعلم شد همه باید روزه بگیرند، و امثال اینا. اینا کلی گفتن، و کلی گفتن به معنا که تردی تو کار نباشد و منعی تو کار نباشد، و اینا انسان تو خارج میبیند که این واقعیت نداره. بعض اوقات خودش راستی میبینه اما تخیله، اما توهمه. و خیلی اوقات اتفاق میفته و بعض اوقات شیاع مفید للعلمه، اما وقتی که پای ریزی بررسی بکنیم میبینیم اصلا شیاعی تو کار نیم. بعض اوقات تواتر اجمالیه، تواتر لفظیه، در حالی که مثلا اصلا میگن که تواتر لفظی ما نداریم تو فقه، فقط الاعمال و به نیات میگن تواتر لفظیه. بعض اوقات تواتر معنوی مثلا میگن پیدا نتونستن مسئله پیدا کنن، گفتن که شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه این تواتر معنوی داره، برای اینکه او گفته در جنگ خندق چه کرد، او گفته در جنگ حنین چه شد، او گفته در جنگ احد چه شد. بر روی هم یه حرف در میاد و اون که تواتر معنوی دیگه. مرحوم آخون تواتر اجمالی هم درست کردن و تواتر اجمالی دیگه این که 7-8 روایت، از این 7-8 روایت پی میاریم یکی از این روایت رو صادر شده، باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقنش این روایت ثقه است، بنابراین خبر واحد حجته. اینا گفته شده سو خوبم هست سو، اما این دقتی که من عرض میکنم این دقت حتما باید باشه. حالا چه در فقهمون و اصولمون، چه در گفتگوهای خارجیمون، چه از نظر علمی و چه از نظر عرفی و اون چه که من از نظر علمی عرض کردم، این القطع و حجتون پایه نداره، بلکه باید بگیم القطع و نورون. و اما این که لا تنالهو ید الجهل، شارع مقدس ممکنه بگه تو قدر قطع حجت نیست، نمیگه که تو قدر نداری، میگه تو قدر داری، نورم داره، اما این قطع تو حجت نیست. و شارع مقدس خیلی جاها میگه که قطع تو حجت نیست. مثلا الان مشهور در میان فقه هاست که موضوع را از کی باید گرفت، موضوع احکام را. و مرحوم آخون اگر یادتون باشد یه بحث مفصلی در استصحاب داره که موضوع احکام را از کی، از چی باید گرفت. خب یه دسته گفتم که از عیل، بعضی گفتن از لسان دلیل، بعضی ها گفتن از عرف. خب اینها هست. حالا اون که مشهور شده میگن که موضوع احکام را از عرف باید گره، معناش این است که دقت فلسفی تو موضوع احکام حجت نیست. کسی که منکر این حرف دیگه نی، خب در حالی که قطع داره میگه حجت نی. بخواد احکام را از موضوع دقیق فلسفی درست بکنه، مثلا فلسفه به ما میگه عرض بدون معروض ممکن نیست متحقق بشه، عرض وابسته به معروضه، اگه جایی عرض دیدی معروض هست. خب این مسلمه در فلسفه سو، هیچ اشکالم نداره دو، یه امر دقیق فلسفی قطعی، اما بیایم تو فقه، شما ها میگید نه، عرض متوقع بر معروض نیست. اگر دست تو رنگ داشته باشه، جرم نداشته باشه و این دست زیر آب نجس باشه، زیر آبش کنی پاک میشه. فلسفه میگه که این رنگ خون اینجاست، اما فقه ما میگه چه؟ میگه نه، این رنگ خون نیست. این رنگ خون نیست یعنی چه؟ یعنی عرض بلا معروض به حسب عور خون را غیر رنگ خون میدونه، رنگ خون را الا خون میدونه. و همه یعنی الان نداریم یک کسی در فقهمون بگید که رنگ خون خونه، در حالی که مسلم رنگ خون واقعا نفس الامر ها خونه. اما یک کسی بگید رنگ خون خونه، خب نه، میگن خون. اگه جرم داشته باشه خونه، اگه جرم نداشته باشه ولا رنگم باشه خون نیست، پاکم ها. رنگ خون پاکه، رنگ نجس، بوی نجس پاکه. در حالی که مثلا یک کسی دستش آلوده شده به عذره، دستش میشوره اما دستش بو میده، خب این بو گرفته شده یه از جوهره، یعنی حتما در این دست عذره هست. و الا بو که یه امر عرضیه، نمیشه بدون معروض باشه. اما بو این فلسفه، این دقیقه. و اما عرف بوی نجس را الا نجس، نجس را الا بوی نجس میدونه. لذا میگه اگر نجاسته، اونم با چشم غیر مسلح، با چشم مسلح، نه با چشم، با چشم غیر مسلح، اگر ببینه خونه، اگر ببینه عذرس، اگر نبینه نه. آب رنگ برداشته از نجاست، از خون. مثلا یه قطره خون ریخته در یه کور و این کور رنگ برداشت، خب مسلمی خون ذراتش موجوده، این رنگ هم از اون ذراته. حالا این ذرات خون آیا پاک نجس؟ این آب کور پاکه، ولی این که رنگش هم رنگ خونه پاکه. خب بله، دارم میگم که معتبر نیست دیگه، همین الان همین مثال معتبر نیست. یعنی کسی رو داریم بگید که دست تو خونی شده، خون شستی، رنگش باقی مونده، این رنگ پاکه نجس؟ خب همه میگن پاکه، این آب خب یقین جهل مرکبه دیگه، یعنی یقینیست که شارع مقدس میگه حجت نی، یقینه اما شارع مقدس میگه حجت نی. چرا؟ اصلا یه کلی دارید شما، شما یه کلی دارید، این که دقت عقلی در فقه شما حجت نیست، یه کلی. لذا گفتم مسلم پیش اصحاب و مرحوم آخوندم در کفایه یه فصل درست کردن که موضوع احکام را از کی باید گرفت. اگر دقت عقلی، میگن اگر دقت عقلی بگیریم هیچ استصحاب نی، برای خاطر این که این آب باید یه تغییری بکنه تا استصحاب بکنی. وقتی تغییر کرد از نظر عقلی میشه دو تا لا تنقض الیقین به شک جارینی. اما اگه عرفه حساب کنی، عرف میگه این آب پاک بوده الانم ها، این آب کر بوده الانم ها، در حال که میدانم مقدارش رفته، آب رفته تو پاشوره، نمیدونم آیا پاکی یا نه، استصحاب داره. و قضیه متیقنه غیر مشکوک از عقلن. اما همین مقدار که قضیه متیقنه عین مشکوکه باشد عرفن بگید استصحاب جاریه. دقت عقلی در فقه ما نیست. وقت دقت عقلی در فقه ما نباشد، معناش هم اینه که عقل ما میگه این آب تغییر کرده، عرف میگه تغییر نکرده، شارع میگه این حرف عرف درسته، حرف عقل تو درست نیست. به امگن اساس همه جا چنینه، لذا حرف من رو استیحاش روش نکنید. ما میگیم القطع و نورون و بعد می نمایاند این که در اینجا عرض بدون معروض نمیتونه باشه. این امر مسلمه، امر قطعیست، نمیشه که عرض بدون معروض، عرض بدون جوهر. و مسلم از روی دست من اگر رنگ خون باشد خون هست. اما عرف چی؟ عرف میگه که لون و دم غیر و دم، غیریت هم میاره، بگه اینا دوتاست. اگر خون باشه دلیلش نیست که جرم باید داشته باشه، اما بوی خون، رنگ خون، طعم خون، اینا هیچ کدام حجت نیست. یه غذاییست که پهلوی خون گذاشتند رنگ خون پیدا کرده. حالا این آیا پاکه یه نجس؟ خب پاکه، در حالی که خون میدانیم این سرایت کرده دیگه. در حالی که سرایت کرده، رنگ، بو، طعم، اینا هیچ کدام، همه اینها یه واقعیته. عرض بدون معروض یه واقعیت که محال، عرض بدون معروض. اما این محاله، محال عقلی، نه محال عرفی. عرف خیلی چیزایی که محال عقلیه محال نمیدونه. ایشون میگن نه دیگه، چیزی نداره دا. ایشون میگن نه، هر جواب حرف من رو بده. میگم این عرض بدون معروض میشه یا نه؟ نه بابا، این حرف ها چیست میکن؟ خب وقت گذشت، ببخشید دیگه. صلی الله علی محمد و آل محمد.